بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که در تعارض آیا نفی ثالث مطرح هست یا نه. در صورتی که ما قائل بشیم به احدهمای معین یا قائل به تخییر بشیم، اینجا نفی ثالث خیلی روشنه، یعنی با همون احد نفی ثالث میشه، در تخییرم باز نفی ثالث میشه. انما الکلام، که اگر قائل به تساقط شدیم، حالا یا تساقط هر دو یا طبق نظر آخوند بر حسب ظاهر عبارت کفایه تساقط احدهما، احدهمای لا بعینه، روی این مبنا که اگر قائل به تساقط هر دو شدیم، کما علیه شیخ و نائینی، یا قائل به اینکه احدهما به صورت غیر معین اگر تساقط کرد، آیا اینجا نفی ثالث معنا داره یا نه. حالا عبارت مرحوم آخوند رو ذکر کردیم، توضیح دادیم. عبارت انصافاً عبارتی است که درش اضطراب و خب اغلاق وجود داره. حالا نقل کردن که در حاشیه منتقا ممکن از اون مجموعی که در حاشیه آمده اصلا استفاده بشه که آخون قائل به تخییره، یعنی مسئله رو ببرد روی احدهمای مفهومی جامع بینهما، جامع مفهومی و مسئله تخییر باشه. در هر صورت بحث به اینجا رسید، گفتیم اگر مراد احدهمای غیر معین و لا بعینه باشه، اشکال مرحوم آقای خونی رو ذکر کردیم و گفتیم این اشکال وارد نیست. مرحوم آقای خویی همین به نحو کلی میگن احدهمای لا بعینه، چون معقول نیست که متعلق حجیت باشه، در نتیجه هیچ کدام یک از این دو دلیل حجیت ندارن، نه این خبر برای ما حجیت داره نه اون خبر برای ما حجیت داره، لذا نمیتونیم ما ازش مسئله نفی ثالث رو استفاده کنیم. کلام مرحوم محقق اصفهانی رو هم نقل کردیم که انصافا این توجه در کلام مرحوم اصفهانی خودش خیلی خوبه، که ما اگر مقصودمون از حجیت الحرکت و علا طبق الحجه باشه، خب اینجا معنا داره بگیم مولا به خاطر تعارض ما بر طبق مدلول مطابقی نمیتونیم حرکتی انجام بدیم، اما بر طبق مدلول التزامی میتونیم حرکتی انجام بدیم. اما اگر بیاییم بگیم اصلا خود تعلق حجیت به احدهمای غیر معین معقول نیست، باز اینجا نفی ثالث معنا نداره، که این قسمت دوم کلام اصفهانی رو مرحوم آقای خویی ذکر کرده. عرض کردیم صاحب منتقا به مرحوم آخوند سه اشکال کرده. اشکال اول ایشون این است که می فرمایند شرط حجیت که عبارت از احتمال اصابه باشه، این در هر کدام یکی از این دوتا خبر فی نفسه با قطع نظر از خبر دیگر موجوده. لذا هر کدام موضوع برای حجیت قرار میگیره، فلا وجه للالتزام به خروج احدهما عن الحجیه بالعلم الاجمالی، اذ العلم الاجمالی لا یکفی فی رفع الموضوع بعد تحقق الشرط فی کل منهما فی حد ذاته. این اشکال بر اساس کلام آخونده، و آخون ایشون میگوید بالاخره شما شرط برای حجیت که احتمال اصابه به واقع باشه، آیا در هر کدام با قطع نظر از دیگری میدید یا نه؟ خب این روشنه که وجود داره، یعنی در هر کدام با قطع نظر از دیگری اون چه که ملاکه و اون چه که موضوع برای حجیته که احتمال اصابه به واقع باشه، این موجوده. بعد میگویند خب شما میگید احدهما معلوم الکذب است اجمالاً، علم اجمالی به کذب احدهما دارید. میگن این علم اجمالی رافع موضوع نیست، موضوع احتمال الاصابه است، این موضوع است برای حجیت. علم اجمالی اصلا رافع این موضوع نیست، لذا هر کدام فی حد ذاته حجیت داره. ما نمیتونیم اصلا بگیم احدهما حجیت داره، که خب باز خود این اشکال معید اصل مبنای ما میشه، که ما هم قبول داریم این رو، ما هم این حرف آخوند رو قبول نکردیم. اگر قائل به احد حمای غیر معین باشه، گفتیم که در اینجا احتمال اصابه چون در هر دو موجوده، در هر دو حجیت ذاتیه وجود داره، انما الکلام در حجیت فعلیه، یعنی به بیانی که ما میگیم، ما عرض بکنیم که آقا این علم اجمالی حجیت فعلیه یکی از اینا رو از بین میبره، ولی اون حجیت شأنیه و حجیت ذاتیه موجوده و همین برای تخییر کفایت میکنه. آخوند مسئله رو منتهی میکنه به احدهما. لذا این اشکال اول اشکال درستیه، طبق اون مبناییم که ما اختیار کردیم بحثی نداره، ولی عمده در اشکال ارجد دوم و سومه. بله نه، چرا باید منظم در نظر بگیریم؟ ما فی نفسه در نظر میگیریم این خبر در متعارضه این خبر آیا قابلیت برای این که حجت باشه داره یا نداره؟ نه فرض نکرده، ما خودمون الان میخواییم، ما الان خودمون میخواییم بریم چی داریم بالاخره، چی در قبال ما موجوده. اونی که هست این است که دو تا خبر با هم تعارض کردن، هر کدام فی نفسه ادله حجیت رو میگیره. به عبارت اخرى این بیان ایشون که میگن علم اجمالی لا یکفی فی رفع الموضوع، ما اگر علم اجمالی به کذب احدهما من رأسه داشتیم، یعنی اصلا میگفتیم آقا یکیش واقعا حجت نیست، شأنیت حجیت هم نداره، صلاحیت حجیت هم نداره، این رافع موضوعه، و بر میگرده به مسئله اشتباه بین حجت و لا حجت. ولی ما الان فرضمون اینه که این دوتا چون هر کدام صلاحیت برای حجیت دارن که ما اسمشو میزنیم حجیت شأنیه، پس تعارض میکنن. بعد از تعارض ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا حجیت فعلیه ندارد، نه اینکه حجیت شأنیه از بین بره. این یه نکته ایست که اگر این نکته باز بشه، یعنی روشن بشه و منقح بشه برای شما، تحقیق مطلب براتون خیلی روشن میشه. میگیم آقا دو تا روایت داریم، اگر بعد از تعارض ما، حالا در جلسه گذشته بحث این که اینجا قواعد علم اجمالی چرا نمیاد، گفتیم که آقا این علم اجمالی مولود این تعارضه، اگر تعارض رو حل کردیم این علم اجمالی هم حل میشه. اما نکته‌ای که الان باز داریم روش تأکید میکنیم اینه، علم اجمالی میگیم به چی دارید؟ به آخون میگیم آقا شما که میگید علم اجمالی داریم به کذب احده ما من رأسه، یعنی میگید آقا یکی از اینها اصلا قابلیت حجیت نداره و ما نمیدونیم کدامه، خب این میره تو اشتباه به حجت لا حجت. پس باید بگید علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا بالفعل حجت نیست، هر دو صلاحیت حجیت دارن، شأنیت حجیت دارن با قطع نظر از دیگری، هر کدام شأنیت حجیت داره. خب اگر هر کدام شأنیت حجیت داره، ما بعدا نفی ثالث هم باید با هر دو و مستند به هر دو قرار بدیم، نه مستند به احد ما. همین که الان داریم ببین، وقتی ما گفتیم علم اجمالی داریم که یکی حتی حجیت شأنیم ندارد، اون وقت میره تو چی؟ اشتباه حجت بلا حجت میشه. خیلی خوب، اگر در اینجا ببینید اصلا اشکال اصلی بر کلام مرحوم آخوند همینه. حالا این اشکالاتی که مرحوم اصفهانی و اینام دارن که صاحب منتقام دنبال میکنه همون اشکالات رو، اما ولو به این بیانی هم که ما داریم عرض میکنیم نیست، اما این اشکال اولیشون روحش همین بیانه. باز عرض میکنم خوبی رو دقت کنید، به آخوند میگیم شما چی میفرمایید؟ میگید آقا ما علم اجمالی داریم به کذب احد ما، در نتیجه یکی از اینها حجت است یکی حجت نیست، چون نمیدونیم کدام هست لذا میگیم احدهمای لا بعینه، و با همون احدهمای غیر معین نفی ثالث میکنیم. به اینشون عرض میکنیم آقا شما علم اجمالیتون به چی تعلق پیدا کرده؟ به این تعلق پیدا کرده یکی از این دوتا اصلا حجیت شأنیم ندارد، خودشو اینجا جا زده. و اگه این باشه میشه مسئله اشتباه حجت بلا حجت. این پس باید بگید آقا ما علم اجمالی داریم در مقام فعلیت یکی از این دوتا حجیت نداره، بالفعل یکیش حجت دیگری نیست. خب اگر من که از اولم وقتی ما میخواستیم فرق میان تعارض و تزاحم و اشتباه حجت لا حجت از سال گذشته که تعریف تعارض رو مطرح کردیم، روی مسئله حجیت فعلیه ما خیلی تکیه کردیم، و این نکته اگر آن براتون حل نشه واقعا اصلا بحث تعارض برای شما روشن نمیشه. در تعارض مشکله کجاست؟ دو تا خبر، این خبر واجد شرایط حجیت است، ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه، اون خبر هم همینطور، اینا با هم تعارض میکنن. خب بعد از تعارض هر دو شأنیت حجیت رو از دست میدن، این که نمیشه ملتزم شد، برای اینکه این معناش هست که اصلا اینجا تعارضی واقع نشده. بعد از تعارض چه اتفاقی میفته که بگیم خب حالا که تعارض پیدا کرد شأنیت و حجیت رو از دست میده؟ نه، او باقیه. پس چی از بین میره؟ حجیت فعلیه. علم اجمالی به کذب یکی از این دوتا از حیث حجیت فعلیه، همون که در جلسه قبل ما آمدیم گفتیم بعد عبارت آخوند رو هم همینطور مطرح کرد. خب اگر علم اجمالی به کذب حجیت فعلیه داریم، میگه آقا هر دو حجیت شأنیه که دارن، پس هر دو میتونن اولا مسئله تخییر رو بر ما بیارن که ما قائلش شدیم، ثانیاً نفی ثالث هم با هر دو محقق میشه، چون هر دو حجیت شأنیه رو داره، ما ازش نفی ثالث رو استفاده میکنیم. خیلی خوب، ما اتفاقاً اون روز در جواب منتقام گفتیم، گفتیم شما عبارت آخوند رو درست معنا نفرمودید به حسب نظر قاصر ما. آخوند میخواد نفی حجیت فعلیه کند از احد ما، ولذا حالا بله، نه این اشکال اول روحش بر میگرده به این بیان، همین داریم عرض میکنیم. ولی اگر گفتی با آخون، ببین آخه ایشون میگه آخونی رو نمیگه، ما اون روز گفتیم اتفاقا آخون همین رو میگه. اگر آخون این رو بگه، حالا آقای کوهستانی نقل میکنن از حاشیه منتقا که تو حاشیه آخون رو قائل به تخییر اصلا کرده، و واقعش هم همینه. اگر گفتیم نفی حجیت فعلیه میکنه، این احد ما میشه احد ما تخییری، و میشه اصلا این قول رو به مرحوم آخوندم نسبت داد. خب حالا ببینید اشکال دوم و سوم همون حرفای مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوییه که دیگه نیازی به اینکه او رو ذکر بکنیم. اشکال دوم یه اشکال ثبوتیه که آقا احد همای غیر معین، یا گاهی اوقات تعبیر میکنن احد همای علل بدن، این موضوع برای حجیت نمیتونه قرار بگیره. در اشکال سوم اشکال اثباتی میکنن که ادله حجیت شاملش نمیشه. یعنی برفرض که حالا ما اشکال ثبوتی نباشه و بگیم احد همای غیر معین مشمول یعنی قابلیت حجیت رو داره، اما ادله حجیت دلیل معین را میگه حجت، احد همای غیر معین مشمول ادله حجیت نیست. خب تا اینجا یک بیان برای نفی ثالث ذکر شد، همین که ما بیایم بگیم قول آخوند رو ذکر بکنیم با این توضیحاتی که در کنارش بیان کردیم، نتیجه این شد که اگر آخوند این علم اجمالی به کذب را بزنه به حجیت فعلیه، با اون حجت فعلی که واقعا برای ما روشن نیست نفی ثالث میشه کرد. اگر بخواد به حجیت شأنیه بزنه که هم اشکال بر آخوند وارده، هم دیگه قابلیت برای این که ازش ما نفی ثالث رو استفاده کنیم نداره. این اجازه فرمایید نتیجه این قسمت اول بحث این شد، ما اگر کلام آخوند رو ببریم بر محور حجت فعلی، بگیم آخوند میگوید در تعارض یکیش حجت فعلی دیگری حجیت فعلیه ندارد، اما نمیدونیم کدومه، نمیدونیم کدامه، عرض میکنم که نفی ثالث رو با اون حجت فعلی که معلوم نیست با او قائل میشیم، اشکالی نداره. اگر آخون این که میگه یکی حجت است دیگری حجت نیست، مرادش حجت شأنی باشه، این اشکال آقای خویی وارده که آقای خویی فرمود خب اگه میگید این چنینه هیچ کدام قابلیت و حجیت نداره، پس حالا که هیچ کدام قابلیت و حجیت نداره از کجا نفی ثالث ما به دست بیاریم؟ ببینید این اشکال اول منتقا که خوندیم نقطه مقابل برداشت مرحوم آقای خوییه. آقای خویی از کلام آخون استفاده کرده که ایشون میخواد بگه آقا یکی عرض میکنم که در این دوتا که میگیم حجت نیست، حجت شعنی رو بخواد بگه چون نمیدونیم کدامه، پس معنا نداره، نه این حجته نه اون حجته، لا به عینه متعلق حجیت قرار نمیگیره، لذا نمیتونیم بگیم که نفی ثالث استفاده کنیم. علایالن اونی که ما به دست میاریم و نتیجهی که ما از کلام آخون به دست میاریم همینیست که عرض کردیم. بله نمیشه. ببینید مرحوم شیخ بحث عهد امام معین گفت تعارض که میاد این دوتا رو از در دائره تعارض در معدا ساقط میکنه، اما شیخ حجیت فعلیه هر دو را در نفی ثالث قبول داره. این نکته ایست که خوب شد فرمودید. حالا ببینید نظر شیخ رو وقتی میخواییم بیان بکنیم، شیخ قائل به تساقط شد. تساقط در نظر شیخ یعنی حجیت فعلیه هر دو در مدلول مطابقی چه میشه؟ از بین میره. اما شیخ حجیت فعلیه هر دو در مدلول التزامی رو میپذیره و قائل به نفی ثالث میشه. و این که ما یه مقدار اصرار داشتیم بین کلام آخون و کلام شیخ فرقه همینه. آخون میگه نه، یکی از اینها حجیت فعلیش ثابته هم در مدلول مطابقی هم در مدلول التزامی، یکی از اینها حجیت فعلیش موجوده هم در مطابقی هم در التزامی، منتها نمیدونیم کدامه، ولی حجیت فعلیه در نفی ثالث رو ازش میشه استفاده کرد. اگر چی میفرمایید؟ در نفی ثالث نه اصلا تساقط در معدا شیخ تصریح داشت در خصوص معدا شیخ بله توقف در خصوص معدا، اما در نفی ثالثی با هر دو. بله هر کلاهما دلیلون بلفه، همینو فرض کنن. اگر رویم دقت میکنیم در عبارت شیخ، بله باید باشه، نه اینکه در عبارت هست، نیست در عبارت، ولی مقصود شیخ مسلم اینه کلاهما دلیلون و حجتون بالفعل علا نفی ثالث. آخون میگه احدهما حجتون بالفعل علا نفی ثالث، منتها نمیدونیم کدامه. نمیدونیم کدامه در نفی ثالث ما مشکلی نداریم، اما در معدا چون روشن نیست لذا در معدا مثل تساقط هر دو در معدا میمونه. چرا این فرقونش داری؟ ثالث یعنی نه مدلول اینه، یعنی یک ثالثیست که این روایت به دلالت التزامی او رو نفی میکنه، اون روایت هم به دلالت التزامی همین رو نفی میکنه. اگر یه روایت میگه وجوبه که میگه حرمت، هر دو به دلالت التزامی استحباب رو نفی میکنن، پس استحباب میشه ثالث دیگه. ما الان میخواییم ببینیم که آیا این دوتا روایت وقتی تعارض کردن این ثالث رو نفی میکنه یا نه. خب میریم سراغ وجه دوم. به نظر من این قسمت اول خوب منقح شد. حالا انشالله اگر آقایونم به همین نتیجه رسیدن فدا و الا با سوالی بود بعدا بفرمایید. احتمال کذب میدیم ولی برای ما این حجیت فعلیش الان موجوده. بله احتمال کذب هر دورم میدیم، اما به حسب حجیت ظاهریه چی؟ هر دو حجت هست. به حسب حجیت ظاهریه احتمال کذب به نسبت به الواقعه، اما الان حجیت ظاهریه هر دو دارن. عرض میکنم بیان دوم برای نفی ثالث، مرحوم محقق نائینی اهل الله مقامه الشریف داره. اساس حرف نائینی این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در وجود هست اما در حجیت نیست. وقتی دو تا دلیل با هم تعارض پیدا کردند و اینها یه مدلول مطابقی دارند یک مدلول التزامی، حالا میگیم مدلول مطابقی در اثر تعارض از حجیت ساقط شد، اونم نه از دلالت. میگیم آقا این مدلول مطابقی وقتی این خبر با اون خبر تعارض پیدا میکنه، مدلول مطابقیشون دیگه حجت نیست. نمیایم بگیم در اثر تعارض این دیگه مدلول مطابقی نداره. نه، مدلول مطابقی سرشون خودشه، موجوده اما حجیت نداره. خب این مدلول مطابقی یه دلالت التزامی داره، یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقیه، اما اونی که میاد حجیت این مدلول‌های مطابقی رو از بین میبرد تعارضه. در ثالث با هم تعارضی ندارن در نفی ثالث. در نفی ثالث این دوتا خبر با هم چی دارن؟ توافق دارن. نه تنها تعارض ندارن، توافق دارن. لذا این مدلول التزامی به قوت خودش عرض می شود که باقی میمونه. بله؟ حالا نائینی هم تبعیت کرده، مرحوم آقای خویی از نائینی نقل کرده. بلا ببینید مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، حالا شیخ هم به نظرم همینطوره، آخوند که در کفایی اینطوره، آخوند دیگه اگر دلالت مطابقی از بین رفت دلالت التزامی هم از بین میره. عرض میکنم که ولی خب لازمه فرمایش شیخ ببینید، نه لا خیلی خوب، خیلی خوب، باید قائل بشه به تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی، منتها دلیلشون چیه. شیخ دیگه اقامه دلیل نکرده، مرحوم نائینی آمده اقامه دلیل کرده، میگه آقا مدلول مطابقی عرض میکنم که حجیت وقتی این دوتا با هم تعارض میکنن میاد از بین میبره. تعارض حجیت رو از بین میبرد، نه اصل دلالت رو. یا یه تعبیر دیگه ای داره که مرحوم آقای خویی هم این تعبیر رو نقل میکنن، میفرماید الاخبار عن الملزوم به حسب تحلیل اخباران، احدهما اخبار عن الملزوم، و یکیش اخبار از ملزومه، دومیش اخبار از لازمه. خب و دلیل الحجیه شامل لکلیهما، دلیل حجیت هر دو رو شامله. و بعد از سقوط الاخبار عن الملزوم عن الحجیه للمعارضه لا وجه لرفع الید عن الاخبار عن اللازم. ایشون بعد از اینکه میگه یه جایی که یه ملزومی لازمی داره، یک این اخبار از ملزوم اخبار از لازم هم هست، دو روی این تعابیر دقت کنی، کسی که میاد خبر میدهد به یک ملزومی، این خبر به لازمم داره میده. پس هر اخبار از ملزومی متضمن اخبار از لازمه. پس دلیل حجیت که میاد هم ملزوم رو میگیره هم لازم رو میگیره. خب حالا این دلیل حجیت در ملزوم گرفتار تعارض شده، ملزوم هم مدل مطابقیه، لذا ما در ملزوم رفعیت از حجیت میکنیم، اما در لازم که گرفتار تعارض نشده، لذا در لازم به قوت خودش باقی میمونه. خب و لذا نائینی هم نفی ثالث رو مثل مرحوم شیخ انصاری مستند به هر دو میدونه، نه مستند به احدهما که ظاهر عبارت مرحوم آخونده. حالا این مقدار رو مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول نقل کردن. در سواعد الاصول که دوره اول اصول مرحوم نائینیه، نائینی اونجا یه مقدار مفصلتر مسئله رو مطرح کرده. در جلد چهارم فواید صفحه 755 اونجا میفرماید که الدلالت الالتزامیه تتوقف علی التصدیقیه، علی الدلالت التصدیقیه. باید یه دلالت تصدیقیه باشه. دلالت تصدیقیه چیه؟ دلالت بر معدا. تا اینکه دلالت التزامی بیاد به میدان. اما کون المعدا مرادن فهو مما لا یتوقف علیه الالتزامی. مدلول التزامی توقف نداره، برای اینکه مدلول مطابقی مرادم باشه. فسقوط المتعارضین عن الحجیه فی المعدا لا یلازم سقوطهما عن الحجیه فی نفی الثالث. تا اینجا تقریبا همون مطالب مرحوم آقای خویه. منتها یک استدراکی ایشون نائینی در فواید الاصول داره، میگه ما این حرفی که میزنیم که مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابقی از حجیت بر حجیت باقیه، این در جاییست که تعارض تعارض به ذات باشه. این قسمت دیگه در مصباح الاصول مرحوم آلفویی نیامده. میگه این حرف رو ما در جایی میزنیم تعارض به ذات باشه، اما اگر تعارض بین دلیلین تعارض بالعرض باشه، در تعارض بالعرض اینها دیگه توافق در نفی ثالث نداره. مثال تعارض بالعرض که خیلی هم معروفه، یه روایت میگه در ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، جمعه واجبه. یه روایت هم میگه نماز ظهر واجبه. و ما هم از خارج میدانیم که در ظهر جمعه دوتا نماز بر ما واجب نیست، یا ظهر واجب است یا جمعه واجبه. خب اینجا تعارض ذاتی ندارن، چون خب حالا امکان این که شارع هر دو رو واجب بکنه که بود، تعارض ذاتی اینجا ندارن. بله ما علم اجمالی داریم یکی از اینها واجبه. چون تعارض ذاتی ندارن نمیتونیم بگیم آقا پس این دوتا دلیل در یه چیز مشترکن که آقا یه چیز واجبه و غیر از اون واجب نیست. اگر تعارض ذاتی داشتن به این نتیجه میرسیدیم که آقا پس یک فعل بر ما واجبه و دوتا نیست، اما چون امکان جعل هر دوش وجود داره تعارض ذاتی ندارن، لذا نمیتونن نفی ثالث بکنن. بعد توضیح میده ایشون، میفرماد فدلیلان، خوب دقت بفرمایید، لا یشترکان فی وجوب احدهما فی الجمله و عدم وجوب ما اداهما. دلیلان، نمیتونیم بگیم هم این که میگه زور واجبه، این که میگه جمعه واجبه، بگیم پس هر دو مشترکن در این که غیر از ظهر و جمعه چیز دیگه واجب نیست. چرا؟ میفراد بل مفاد و عهده ما وجوب و خصوص فریضت ظهر و مفاد و آخر وجوب و خصوص فریضت جمعه و لیس لکل من هما دلالت التزامیه علا عدم وجوب ما عدل معدا. دلیلی که میگه نماز ظهر واجب است دلالت ندارد بر اینکه ما ادای او واجب نیست. اگر فرض کنید یه چیز فرض مثل حالا مثال دیگه بزنیم، میان میگن آقا دعا این در رؤیت الهلال واجبه، این معناش این است که مثلا نماز فلان دعا فلان دعای دیگه واجب نیست. نه، میگه دعا این در رؤیت الهلال واجبه. مفهومش این نیست که دعای دیگری در حال دیگری واجب نیست، نه، اثبات خودشو داره میکنه. همین که میگیم اثباتش این نفی ما ادا نمیکنه. یه دلیل میگه نماز ظهر واجبه، خیلی خوب، دلالت نداره غیر ظهر واجب نیست. یه دلیل هم میگه نماز جمعه واجبه، دلالت نداره غیر جمعه واجب نیست. پس دوتا دلیل با هم دلالت بر این که غیر از ظهر و غیر از جمعه واجب نیست نداره، یعنی دلالت بر نفی ثالث نداره. بعد در دنباله کلامشون میگن بله، اگر این دوتا خبر در یه چیز مشترک باشن، یعنی که آقا در روز جمعه یک فریضه واجب است، منتها یه روایت میگه اون یک فریضه ظهر، یه روایت میگه اون فریضه جمعه است، اینجا دلالت بر نفی ثالث داره. ولی مدلول این دوتا خبر الان این نیست. او میگه خصوص ظهر واجبه، اون میگه خصوص جمعه واجبه، دلالت بر عدم وجوب غیر از این دوتا هم نداره. لذا ناینی، مدعای ناینی، میخوام خوب روشن بشه براتون، مدعای ناینی این است که ما نفی ثالث را از خبران استفاده میکنیم اذا کانت تعارض بین الخبرین تعارضن ذاتی، اما اونجا که تعارض بین الخبر این تعارض ذاتی نباشه، اینجا دیگه اصلا نفی ثالث رو استفاده نمی کنی. چرا؟ نه، در تعارض ذاتی این متعلق هر دو یکیه، راجع نماز ظهره. حالا فرض کنید یه روایت بگه نماز ظهر واجبه، یه روایت بگه نماز ظهر حرامه، یه روایت بگه نماز جمعه در روز جمعه واجبه در زمان غیبت، یه روایت بگه همین نماز جمعه روز جمعه در زمان غیبت حرامه. خب اینجا چون متعلق ها واحده، تعارض میشه ذاتی. تعارض میدونم این وقتی که میاد میگه که نماز جمعه در روز جمعه در زمان غیبت واجبه، شما حالا عرض میکنم اگه خود اینو به تنهایی داشتی تعارض نبیاد به میدان، هنوز نیامده تعارض، خود این به تنهایی داشتی دلالت نداشت برای اینکه فعل دیگه واجب نیست، دلالت بر عدم وجوب فعل دیگر نداشت، اما دلالت داره برای اینکه این حرام نیست، دلالت داره برای اینکه مستحب نیست، دلالت داره. حالا تعارض که میاد، خبر دیگه میاد، اون میگه حرامم نیست، پس اونم که میگه حرام نیست، اینم که میگه واجب نیست، میگه پس غیر وجوب و حرمت میشه استحباب، کراهت، اباحه، اینا میشه ثالث، همش نفی میکنه اینا رو، با تعارض نفی میشه. بله، خب میشه تعارض ذاتی، همین میشه دیگه. اصلا اینجا چون تعارض ذاتیه و تعارض ذاتی در جاییست که متعلق واحد باشه، این دیگه حالا میشه به عنوان قاعده ارائه بدیم، فارق بین تعارض ذاتی و غیر ذاتی یکی از فوارقش لااقل همینه، در تعارض ذاتی متعلق دلیلن چیه؟ واحده. حالا یا بین النفی و الاثبات، یکی میگه نماز جمعه واجب، یکی واجب نیست، متناقضینه یا به نفع متضادینه. اما در تعارض بالعرض متعلقا مختلفه. پس ببینید تمام کلام ناینی همین بود که ما عرض کردیم. حالا مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول یک نقضی دارن، یعنی چهار نقض دارن و یک جواب حلی از کلام ناینی. مرحوم امام در تنقیح عرض میکنم جلد چهارم صفحه 519 ایشون هم کلام ناینی رو رد کرده. و این بحث مهمی آیون، حالا اصلا این بحث که آیا دلالت التزامی در حجیت تابع مطابقی هست یا نیست، حتی در غیر از مسئله نفی ثالث در فقه مفیده. یعنی در فقه یک جاهایی فرض کنید از دلالت مطابقی مشهور اعراض کردن، از یه روایتی از دلالت مطابقیش اعراض کردن، دلالت مطابقیش از حجیت ساقط شده، آیا دلالت التزامیش هم ساقط میشه؟ لذا این تو فقه زیاد به کار ما میاد، لذا باید مبنای ما مبنای شما در این بحث خوب منقح بشه.